سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
انعطاف پذیری،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل درباره انعطاف پذیری مؤمنانه در مقابل انعطاف پذیری منافقانه صحبت کردیم. خب سخن درباره اهمیت انعطاف پذیری که مقدمه کلام ما بود هنوز باقی مونده، ضمن این که هم در نحوه اتفاقی که در روح انسان میفته تا انعطاف پذیری از بین میره کمی صحبت کردیم و هم در مقام مقابله با این وضعیت انعطاف ناپذیر بودن کمی با هم گفتگو کردیم. امشب از یک جهت دیگری اجازه بدید در مقدمه کلام به اهمیت انعطاف پذیری بپردازیم تا معلوم بشه که انعطاف پذیری واقعا چه موضوع مهمی از منظر دین، جریان بندگی و عبادت پروردگار عالم. شما حتما با مفهوم بدا آشنا هستید. بدا یعنی اینکه خداوند متعال تصمیمی رو اعلام میکنه به انبیاء خودش، به اولیاء خودش، حالا یا تصمیمی رو حتی اعلام نمی کنه. یعنی ما حداقل تصمیم خداوند متعال رو در برخی از زمینه ها نمی شنویم. ولی بعد از مدتی به دلایلی که خود او می داند و به حکمتهای پنهان در نزد پروردگار تصمیم خود را تغییر می دهد. اینوش میگن بدا. ما زیاد در مورد بدا حرف نشنیدیم. معمول نیست در مورد بدا حرف زده بشه. چون معمول نیست درباره بدا حرف زده بشه، یک کسی امید به ظهور قریب بده، اون وقت بهش میگن آقا اینجوری حرف نزن. یه وقت اگر ظهور مؤخر شد و قریب نشد و افتاد عقب، مردم ناامید میشن. مردم ما اینقدر ضعیف الایمانن. خداوند متعال قرارهای روشن و معین میگذاره با بندگان خودش، سر قرارش نیست. ما امید به فرج نزدیک بدیم، بعد فرج دور بشه مردم بی ایمان میشن. اصلا اونا ایمان ندارن که اینجوری بی ایمان میشن. خب اگه خدا بیاد بهشون وعده دقیق بده بعد خلف وعده بکنه، چی خلف وعده از جانب خداوند متعال به این معنا جایزه، به این معنا که قراری رو با بندگانش میگذاره سر قرارش نمیاد، اصلا میخواد امتحان بکنه. این حرف حرف غریبیه بین ما، چون حرف غریبیه عجیبه. میگیم آقا امید ندید به نزدیک بودن ظهور، چون اگر ظهور نزدیک نشد مردم بیدین میشن. بابا حالا ما که امید داریم میدیم به نزدیک بودن ظهور، که کاری نکردیم، که نگفتیم که سال و ماه و روز فلان ظهور محقق خواهد شد. خدا با انبیاء گذشته و امتهای گذشته گاهی همچی رفتارهایی هم انجام داده، قرار گذشته بعد فرموده نه عقب انداختیم. شما نظرتون چیه؟ و تسلیم بشه. آخه نداره. انعطاف پذیری در مقابل پروردگار عالم اوجش پذیرش بداه. حالا واقعا بدا واقعیت داره یا واقعیت خوب داره بیعتمان دارید میگید؟ بعد بدا اینقدر مهمه؟ امام صادق علیه السلام میفرماد اگر میدونستید چقدر پاداش الهی نصیبتون میشه درباره بدا حرف بزنید، 24 ساعته درباره بدا با هم حرف میزدید. یا مقدارش داشته باشیم اینو. اصلا ما مأموریم همیشه در مورد بدا با هم یه صحبت بکنیم، چون بدا اوج انعطاف‌پذیری انسان رو نشون میده. ولی آدم خوبی باش، آدم خوبی باش که دردی رو دوا نمی کنه. اگه بخوای با خدا زندگی کنی، خدا باید بازی میکنه. اینو بدونی. عبد بودن تو اونجا به اثبات میرسونی. انعطاف پذیری در مقابل پروردگار، در مقابل امر پروردگار، در مقابل مقدرات الهی، در مقابل خلاف چیزهایی که متوقع هستی رخ دادی هایی رخ میدهد، این انعطاف پذیری اوج بندگیه. در روایت داره که میفرماید ما عبد الله بشیئن، ما عبد الله بشیئن مثل البدا، خدا به اندازه هیچی مثل بدا عبادت نشده. همچنانی که در روایت داره میفرماید ما عظم الله به مثل البدا، خدا تعظیم نشد مثل بدا. سبحان ربی العظیم و به حمده. میگی خب حالا حالا میبینم بذار خدا یه قراری باید بگذاره، بعد یه دفعه قرار رو تغییر بده، نظرت چیه؟ تلخ یا شیرین؟ خب شیرین که یه بذاریم دیگه، حالا تا اینجا اومدیم بقیهش هم بگیم دیگه. شیرین که اشکال نداره که، بنا بوده که ما مثلا فردا بمیریم یه دفعی به اون بگن که آقا افتاد 20 سال بعد، آخ جون خیلی عالیه. یه داستان براتون بگم، اگه دیدی یه کمی از ظرفیت زده بالا شما نشنده بگیر دیگه، بخیال باش دیگه، سخت نگیر. خداوند متعال به حضرت ابراهیم فرمود شما از ساره بچه دار میشین، سن بالا بود، خدا وعده داد. حضرت ساره بگش گفت که من پیرم آخه، خدا بچه رو بهشون داد ولی تا 200 سال یا 400 سال نسل او رو در رنج قرار داد. بخاطر هم یه دونه حرف، چرا من به تو دارم یه حرفی میزنم نه اونو میاری؟ این چه جوابی بود دادی؟ گفتم تو بچه دار میشه بگو چشم، نه یه چیزی هم ما بگیم، تو بی خود میکنی حرف میزنی در مقابل پروردگار عالم. اینم مصفتشا. ببین بعضی وقتا یه شرایطی پیش میارن برای آدم، شرایطی مصفتیه، یه کلمه اضافی گفته در اینا روایت من برای شما میگم، ما تحلیل عرفا یا مثلا تحلیل خود ناچیزم که اصلا نیست. ما گفتیم شما در همین سن و سال بالا بچه دار میشی، آخه ما پیریم، آخه ما پیریم، مثل خدا با طرف میزنی، آخه چرا گفتی؟ مثل متوجه نیستی با کی داری صحبت میکنی؟ هیچ چیزی مثل بدا درش خدا تعظیم نمیشه. حالا اینجا که تازه بدا نیست، من دارم در این مثال شدت انعطاف پذیری رو نشون میدم، یعنی میخوام بگم که خدای دستوری یه خبری بده عجیبه، تا تعجب نکن، او خداست، بله از او برمیاد. بریم سر قصه بدا. دو تا داستان درباره بدا در تاریخ انبیاء گذشته هست، داستان‌های عجیبی هستند. خداوند متعال به حضرت نوح علی نبی و علیه و علیه السلام فرمود که 7 سال دیگه شما فرج براتون حاصل میشه، کفار رو از بین میبریم، شما رو نجات میدیم. سر 7 سال شد، مؤمنین به حضرت نوح گفتن خب وعده الهی، خدایا منتظرم دیگه، 7 سال شده دیگه. خداوند متعال فرمود منظورم 7 سال دیگه است. همون به تعبیر بنده اینه ها، ولی خدا نمیگفت منظورم، فرمود 7 سال دیگه عقب انداختیم. اینا با هم دیگه نگاهی کردن، باشه لحنو داشته باش، دارم اجرا میکنم برات. سر 7 سال 14 سال طول کشیده. یانو قرار دیگه، از شکنجه مردین، مایده کمی هستین در اطراف تو، ایمان آوردین، بقیه اذیت میکنن، تو گفتی ما رو نجات میدی، کشتی میسازی، ما رو میبری. خداوند متعال فرمود 7 سال دیگه. یه عده گفتن آقا ما سر کاری، چه تضمینی داره، بیمان شدن، ولی اکثریت موندن. 21 سال گذشت. خدایا پاک چشممون ترسیده ها، دیگه حتمی دیگه، 7 سال دیگه، نصف دیگه ریختن. نه بابا این سر کاریه. 27 سال گذشت، 28 سال گذشت. آقا خدا دیگه من نمیدونم با چه دلی رفتن در خونه خدا، با چه اعتمادی. خدایا 7 سال دیگه. آقا تا 7 بار، تا 5مین بار عقب افتاد ریزش کرد، 6مین بار عقب افتاد دیگه کسی نریخ، اصلا دیگه کسی نمونده بود که بریزه، کمی مونده بودن. اونا گفتن آقا ما هستیم. باش هر چقدر دیگه مخواد خدا قرارلاشو به هم بزنه، خدا هست دیگه، ما قبولش داریم. سر 7 سال بعد فرج آمد. یه داستان نمونده از نوح علی نبی نا به حالی علیه السلام. یه داستان دیگه درباره یک دیگه از انبیاء الهی هست که خدا فرمود بهشون که 15 شب دیگه ما شما و قومتو نجات میدیم. اونا گفتن که اگه خدا گفته حتما انجام میدیم. سر 15 شب شد، خداوند متعال پیامبرش فرمود 15 سال دیگه شما رو نجات میدیم. با چه روی میخواستیم پیغمبر خدا بره به امتش بگه؟ پیغمبرها خیلی عبد خدا، براشون طبیعیه، رو نمیخواد، اونا براشون جا افتاده. امت بیچارن که باید چه فلاکتی بکشن اگه کم داشته باشن. ولی عجب امتی بودن. پیغمبر فرمود این 15 روز تبدیل شد به 15 سال. امتشون بلا استثنا همشون گفتن هرچی خدا بخواد. خدا دید چه بنده های خوبی هم بیم، بعدا رو چه قشنگ پذیرفتن، انعطاف پذیری در اوج. 15 شب گذشت، خدا فرج رو برایشون نازل کرد. همون 15 شب. چرا؟ چون پذیرفتن. من روایتش رو مفصله، میخواد بخونم براتون. انعطاف پذیری. حالا الان کدوم پیغمبر الهی اومده به ما خبر داده بعد تصمیم خدا تغییر پیدا کنه؟ بله، حالا الان توی همچی شرایطی نیستیم، پس چرا داری از انبیاء گذشته برای ما حرف میزنی؟ من میخوام میزان انعطاف پذیری در مقابل پروردگار عالم رو خدمت شما عرض کرده باشم، مقدارش رو ازش صحبت کرده باشیم، داریم از این صحبت میکنیم. یه یه جلوه انعطاف پذیری رو هم به شما عرض بکنم. یکی از جلوه های انعطاف پذیری انسان، همون جوری که پذیرش بداست، یکی از جلوه های انعطاف پذیری انسان توبه است. والله ما ینجوم ردن به الا من اقر به. انسان اقرار به گناه بکنه نجات پیدا میکنه از گناه. اقرار یعنی انعطاف پذیری. آخدا ما اشتباه کردیم. لذا می فهمد اگه تو 7 ساعت بعد از گناه توبه کنی اصلا نمی نویسن برات. بعدم می نویسن. بعد اگه توبه کنی دیرتر بشه، یعنی جلوش می نویسن ایشون توبه کردن، ولی ثبت میشه. تا 7 ساعت واسه نمی نویسن. چرا؟ چه نکته ای هست تو این 7 ساعت؟ ببین اگه شما یه کاری کردی تو 7 ساعت بگی من غلط کردم، خیلی انعطاف پذیری. این یه ارزشه. خدا میبینه این ارزش تو رو. به سرعت آدم بگه، چون بعضیا میخوان انعطاف پذیری بکنن، میگن بذار یه مدتی بگذره. میدونی ما عصا قورت داده ایم، به این سادگی که خم نمیشیم، که طول میکشه تا انعطاف بپذیریم. باید رومون کار بشه. اگه بلا فاصله، در روایت داره که مؤمن 2 تا خصلت داره. اینو یادداشت کنید تو دلتون. بقیه رو در ذهنتون یادداشت کردید؟ نمیدونم. این تو دلتون یادداشت کنید. شعره. اصلا این خودش غزله. این ویژگی مؤمن. اینقدر لطیفه. می‌فهمید مؤمن 2 تا خصلت داره. دیر عصبانی میشه، زود راضی میشه. دیر کینه به دل میگیره، زود میبخشه. هر دوش انعطاف پذیری ها یه جورایی. من انواع و اقسام انعطاف پذیری ها رو دارم به شما عرض میکنم تا ببینید این ویژگی چقدر مهمه تمرین بشه روش. بدونی خدا چی ازت میخواد. خدا صرف خوب بودن و ازت نمیخواد. انعطاف پذیری یه مقوله دیگه ایه. خب تا اینجا اگر یه مقدار باز درباره انعطاف پذیری توضیح داده باشیم، فکر میکنم کفایت بکنه. انعطاف پذیری مؤمنانه اینه که تو به خاطر خدا انعطاف پذیری داشته باشی. انعطاف پذیری منافقانه اینه که به خاطر هوای نفست، به خاطر منفعتت انعطاف پذیری داشته باشی. یه گروهی هم این وسط هستن که کلن انعطاف پذیر نیستن. آدم های لجوجه، نمیدونم آن لجوج نمیگن، قد. آدم های قد یه خوبی تو خودشون میبینن، به خاطر همین دیر هدایت میشن. آدم های قد یک گرفتاری دارن به خدا قسم. بذارید یه مثال بزنم بعد اینو توضیح بدم. یه توضیح فنیه ها، یکی از اون مباحث اخلاقی فنیه، یعنی روانشناسی اخلاقه. آدم بی حیا خیلی دیر سعادتمند میشه، خیلی زود بدبخت میشه، چون یه خوبی در بی‌حیایی خودش می‌بینه. اون خوبیه چیه؟ میگه من صداقت دارم. راست میگه، فلان فلان شده، صادقانه، هرچی بی‌حیاییه بر زبون جاری میکنه. این دیگه آدم نمیشه. گرفتی مطلب رو یا بازم توضیح بدم؟ حله؟ ببین یه مثال دیگه هم بزنم بعد با هم دیگه توضیح بدم. یه مدل دیگه شو بگم. آدم عدالت گرای ولایت گریز آدم نمیشه. بعید آدم بشه. چون در ولایت گریزی خودش یه خوبی داره میبینه. و اونم عدالت گراییه. من بعد گفتم مگه؟ نه والا تو بعد نگفتی. مگه من حق نگفتم؟ مگه این عدالت نیست؟ این انصاف نیست مگه؟ خب بله. تمسک میکنه به این خوبی که توی رفتار و منش ولایت گریزانه و ولایت ستیزانه خودش هست، این آدم نمیشه. توضیحشو بگم، آدم توضیحشو نمیگم، مثلا ما نحن فی موضوع خودمون رو ازش صحبت بکنیم. آدم قد یه خوبی تو خودش میبینه، میگه من منافق نیستم هر دقیقه استی بگم، حالا فعلا یه غلطی کردیم حالا من همون غلط رو بازم میکنم. بابا خب درسته، منافق هر دقیقه یه چیزی میگه، منافق انعطاف پذیر نباش، مؤمن انعطاف پذیر باش. نه من وسط وای میستم. بالاخره وسط وای میستن یه حسنی داره نسبت به آدم رنگ برنگ که هر دقیقه یه چیزی میگه. اینا دیر سعادتمند میشن، دیر بیدار میشن، دیر از بدیشون دست برمیدارن، چون تو بدیشون یه حسن میبینن. توضیحش چیه؟ توضیح اینه که آدم با وجدانش کار میکنه دیگه. اول اگر تو خیلی آدم بدی بشی وجدانت درد میگیره، وجدانت درد بگیره بیدار میشی. من اگه یه آینه جلوم بود میخواستم با خودم حرف بزنم، به خودم میگفتم بدبخت، بیچاره، فلک زده، تو تا وجدانت بیدار بشه که رفتی ته جهنم. چرا منتظری تا وجدانت بیدار بشه آدم بشی؟ اگه آینه جلوم بود، ولی آینه جلوم نیست دیگه، خدمت شما بیادبی این کلمات بگم، حالا برای خودسازی میخوام برم چهار تا بدبی را به خودم بگم و میرم جداگانه میگم. سخنانی ما ادامه میدم، صحبت بکنیم، ادامه بدیم صحبتمونو، که آقای من، عزیز من، شما اگه یه رفتار غلطی داشتی نباید به برخی از ویژگی های خوبی که در ضمن این رفتار غلط داری تمسک کنی، خودتو راضی کنی، وجدانتو خفه کنی و فکر کنی کار زیاد بدی انجام ندادی که دست از اون کار بر نداری. اومدیم و وجدانت خیلی دیر بیدار شد. وجدان یگانه محکمه است که نیاز به قاضی ندارد، ولی ساعت 10 صبح خواب بیدار میشه. ببین شما یه دونه کشیده به خواب بونی تن تو گوشه بچت یا خانوادت، یا یه فوش بدی به رفیقت، وجدانت که خواب بیدار نمیشه که، بعد بزنی سرشو بشکنی، بعد نالش که بلند شد دیدی داره حال میره، وجدان داره درد میگیره، میگیم عجب کاری کردم. بابا تو وجدانت خیلی دیر بیدار میشه. تو رو خدا اون بیشعور فلان بیساره که من داشتم میگفتم به خودم، ها اون برای این بود. بابا تو وجدانت رو بیدار میشه که بچه مردم کشتی که. من الان دارم خمیرمایه خیلی از فیلم سینمایی ها رو براتون بازی میکنم. ببین چی دارم میگم؟ اصلا این نباشه فیلم ها نمیگیره، خیلی از قصه ها نمیگیره، کاراکتر خیلی از آدم های حادثه ساز اینجوریه، خیلی دیر وجدانشون بیدار میشه. ولی آقای حسنزاده آمودی ببینید وجدانش که چقدر زود بیدار میشه، خدا حفظش بکنه. میگفت اومدم خونه، بچه ها شروع میکردن، از گفتم بچه ها ساکت، خیلی شروع میکنید، بچه ها ساکت شدن، یه دفعی وجدانم درد گرفت. بابا ایول، وجدان شما ساعت کله سحر بیداره، ناراحت شدم، من چرا اینجوری کردم، رفتم شیرینی خریدم و بردم پخش کردم بین بچه ها شاد بشن اینا، وجدان آروم نمیشه. باشون بگو بخن، بچه ها شلوغ کنید، وجدان آروم نمیشه. ول کردم رفتم یه شهر دوری، رفتم تبریز پیشه مرحوم قاضی، اونجا تا وارد خونش که برم بابا بیا آدم حسابی لحظه آروم بشم، چقدر من آخه کار بدی کردم، تا وارد شدم ایشون هنوز من ندیده صدا زد، آدم اینجوری سر بچه ها داد میزنه. بعضی ها وجدانشون خیلی حساسه، بعضی ها وجدانشون خیلی دیر بیدار میشه. اونایی که وجدانشون خیلی دیر بیدار میشه، اگه یه عیبی داشته باشن، قاطی عیبشون یه خوبی داشته باشن، یه هیچ وقت بیدار نمیشن. خوارج هیچ وقت بیدار نشدن. چون میدیدن تو این غلطی که میکنن یه حسن وجود داره. از هم میپرسیدن، میگفتن آقا معاویه آدم خوبیه؟ خب نه. خب ما علی چرا با اونا صلح کرد؟ خب اشتباه کرد دیگه، پس حل دیگه. آقا دیگه چهار تا چیز دیگه شان ببین، خواهش میکنم، دیگه قدرت جنبندی نداره، گازو گرفته میره تا آخر تا با علی بجنگه. بابا بله دیگه، خوارج اینا آدمایی که یه خوبی رو میدیدن اما کنارش بدیهای فراوان خودشون رو نمیدیدن. ما الان در زمانه خودمون فکر نکنید من سیاسی صحبت میکنم، من اصلا سیاسی صحبت نمیکنم، من کاری ندارم اصلا به کسی، خبرم ندارم چی میگذره، همین زیاد خبر ندارم، دروغ بگم چرا، یه کمی خبر ندارم. ما الان تو زمانه خودمون نگاه میکنیم میدیم چند مدل خوارج داریم. یه مدل خوارجایی که حالا من میگم شما اینا میگی سیاسی هست، این سیاسی نیستش که. یه مدل خوارجایی که میان چیکار میکنن؟ میگن یالا توبه کنید از این که عدالت گرایی میکردید. یه عده خوارجایی که عدالت گرایی بدون ولایت دارن، متنوع، گزارش هفتگیه، میریم که توی انتخابات داشته باشیم. در آن واحد در چند جبهه باید بجنگیم، چون هر روزا رفتار و خوارج داشتن، هم عدالت گرایی بی ولایت داشتن و بی تقوا، هم میگفتن یا علی توبه کن. از چی توبه کنم؟ من مصلحت بوده یه کاری رو انجام دادم. نه باید توبه کنی، یالا باید توبه کنی، توبه کنی، توبه کنی. یا نمیشنوی این روزا توبه باید بکنی؟ در اون زمان خودت وظیفه خودت رو انجام دادی. این خوارج تیپ روحیشون اینجوری بود. آخر جنگ خوارج هم که اون همه مردن بدبختا رفتن جهنم، سر این توبه کن کوتا نیومدن. انعطاف پذیری تو خوارج نبود. حالا من به خوارج چی کار دارم؟ ما باید انعطاف پذیری داشته باشیم و از خوارج خیلی فاصله داشته باشیم. خطر خوارج رو من نمیخوام عرض کنم، خطر عبد خدا نبودن به معنای واقعی کلمه رو داشته باش. حق رو قبول میکنی؟ آره. حق رو قبول میکنی؟ خب من حق رو در موقعیت‌های مختلف به تو نشون میدم. و حالا دقت کنید، یک کسی اومده بود میگفتش که چرا، حالا مثال میزد دیگه، میگفت چرا مقام معظم خیلی قدیما قبلا الان نه، چرا مقام معظم رهبری قاطع نیستن؟ گفتم قاطع یعنی چی؟ این محکم بزنن داغون کنن بدی ها رو پدرشون در بیارن، مثل امام. دیدم یکمی سن و سالش کمه، خودم تو امام خیلی قاطع بودن. بعد چند تا نمونه گفتم از صبر و تحمل های بی اندازه امام که کفر بچه حزب الله رو در آورده بود. گفت آخه ما برداشتمون اینه. گفت خب برداشت تو دقیق نیست، خب تو خیلی اشتباه برداشت کردی. گفت خب مثل امیرالمومنین چرا قاطع نیستن؟ گفتم دیگه امیرالمومنین دیگه بدتر، امیرالمومنین داد مال کشتر در آورده بود. اومد دم مسجد دید مردم دارن نماز مستحبی رو به جماعت میخونن، فرمود نه این سنت ها غلطه، باید منسوخ بشه. گفتن نه یا علی ابن ابی طالب. آقا فرمود خب باشه بخونی. گفت چند مورد بوده؟ گفتم خودشون ائمه و علی مسلم و من 30 مورد بوده. نه یکی دوتا باشه. گمه شما شخصیت علی ابن ابی طالب دارید در چشم ما میاری پایین. ببین این فقط چی رو میپذیره؟ حالا من نمیدونم واقعا بذاری نداره، بذاری یه روایت براتون بخونم که این دیگه روایت ائمه معصومین نیست. ببخشید من روایتیست از غیر امیرالمومنین. من میخوام سخن یکی از خوارج رو بگم که نسبت به امیرالمومنین چی میگفت. آقای خرید نامی بود، خرید ابن راشد، با علی ابن ابی طالب تو صفین بود، بعد جز خوارج شد، اومد پیش امیرالمومنین. حالا چجوری راه اومد و اومد پیش علی ابن ابی طالب، چقدر قاطع و اینا، گفت والله لا اطیع امرک ولا اصلی خلفک و اینی قدن لمفارق لک. من نه پشتت دیگه نماز میخونم نه اطاعتت میکنم، من فردا دیگه از تو جدا خواهم شد. آقا فرمود که مادرت به عزاد بنشینه، تکلت که امک، اون وقت دیگه نقض پیمان کردی، عصیان پروردگار کردی، ضرری به کسی نزدی جز خودت، حالا بگو چرا این کارو بخوای بکنی. برگشت خوف لأنکه حکمت فی الکتاب و ضعفت عن الحق از جد الجد. در از قاطعیت علیه علی ابن ابی طالب صحبت میکنه، تو قاطع نیستید سر راه حق. تو ضعیف شدی از حق. و رکنت الى القوم الذین ظلموا انفسهم، کوتاه اومدی، رفتی شبیه اون قومی شدی که ظلم کردن به جان خودشون. فانا علیک رادون و علیهم ناقم، ما تو رو رد میکنیم و دشمنی اون قوم ضعیف رو به دل میگیریم. ولی کلن جمیعا مباین، و از همه شماها جدا میشیم. شما یه قوم سستی هستید، شما هم یه امام سستی هستی برای اون قوم. آه چقدر انقلابی. خوارج این بودن. بعد آقا فرمود که ویحه که هلوم الا الیه ادارسو که و اونازرو که فستونن. صبر کن، بیا اینجا، بذار من مثلا توضیح بدم، بذار من برات شرح بدم سنتهای الهی رو، بذار من قواعد کار خودم برات توضیح بدم. و افاتحو که امورن من الحق، بذار یه حرفای حقی رو برات باز کنم. انا اعلمو بها من که، من بهتر میدونم چی کار کردم. تو شاید تو داری اشتباه میکنی. گفت نه من فردا از تو جدا میشم. آقا فرمود شیطان داره از تو سواری میگیره. رفت. طرف میگه من رفتم دنبالش یه جوری متقاعدش کنم از علی ابن ابی طالب جدا نشه. نشد دیگه، زورم نرسید. رفت جز به خوارج گور به گور شد. درد اینا این بود که علی ابن ابی طالب میگفتن تو انعطاف پذیری کردی. چی بگه آدم؟ خب میخواستیم یک کمی امشب در مورد انعطاف پذیری منافقان هم حرف بزنیم. انعطاف پذیری مؤمنانه تو رو در مقابل خدا، امر خدا، چه امر تقدیری چه امر تشریعی منعطف میکنه. و انعطاف پذیری منافقانه اونیه که به خاطر هوای نفست انعطاف پذیری داری. حالا پای رکاب امیرالمومنین قده رو گفتی؟ بله. انعطاف پذیرا رو گفتی؟ انعطاف پذیر مالک اشتر. آخ جانم به مالک اشتر. هرچی تا حالا سرصدا کرده بود نسبت به علی ابن ابی طالب یه کمی آداب بلاعت مداری رو اجرا نکرده بود، آقا ما بخشیدیمش. ما چی کاری عالمین ببخشیم؟ در روایت هستشون جزو 313 نفر برمیگرده، خدا بخشیدتش. امیرالمومنین فرمود عین مثل مالک. خب پس معلومه خیلی کارش درسته. درسته خیلی کارش درسته، ولی یه جایی هم یه ضعفای از خودش نشون داده. عجب اگه نشون داده دیگه ما تعویلش نگیریم. نه عزیز من، یه ضعفای از خودش نشون داده، ولی نقاط قوتی که از خودش نشون داده در مقابل همون نقاط ضعف فوق‌العاده است. باید مالکشتر باشی، باید رسیده باشی به خیمه معاویه، وقت اونجا علی ابن ابی طالب بفرماد مالک برگرد، برگردی. بعد بگم مالک یعنی چی؟ مالک برگرد. لحظه اولم بر نگشت، گفت من تا نیم ساعت یک کار تموم کردم. باید اونجا باشی، باید 30,000 کشته داده باشی، باید 70,000 کشته از مقابل گرفته باشی، باید 100,000 کشته زیر پات دیده باشی، داری به نتیجه میرسونی کار رو. بگم وقتی فرمود برگرد، برگشت، چه کار بزرگی کرد. بعضی ها انعطاف پذیری مؤمنانه دارن، نوش جونشون، خوش به حالشون. بعضی ها انعطاف پذیری ندارن، آدم های قدی هن که در کار خودشون یه حسنی میبینن، مثل خوارج که انعطاف پذیری ندارن. اینا بدبخت میشن چون وجدانشون دیر بیدار میشه، چون میبینن یک قسمت هاییش که درسته، همون قسمت هایی که درسته نمیذاره اون قسمت هایی که غلطه ببینه وجدانش بیدار بشه، وجدانش خفه میشه، وجدانش فریب میخوره. مثل این گازایی که گاز پخش میشه توی اتاق میکشه افراد خانواده رو. میدونی چرا میکشه؟ میگن چی؟ مرگ خاموش. طرف اول احساس نمیکنه گاز گرفتگی داره، اول احساس میکنه خوابش میاد. یه خوب خوابم میاد که اشکال داره بگم بخوابم، میمیره. خوابیدن که اشکال نداره، درد که نگرفته جاییم. وجدان خاموش، آرام، با آرامش تمام با علی ابن ابی طالب جنگیدن، رفتن جهنم با آرامش تمام. وجدانشون هم درد نمیکرد. والا نمیدونم، معاویه وجدانش بیشتر درد میکرد وقتی با علی ابن ابی طالب میجنگید از اینا. اینا وجدانشون هم درد نمیگیره. یه گروه بودن که انعطاف پذیر بودن، مثل مالک اشتر، مثل عمار یاسر. یه گروه بودن قد بودن که دیگه تکلیفشون معلوم بود. یه گروه هم بودن انعطاف پذیری منافقانه داشتن، مثل اشعث. این طرف اشعث، اونور امر آز. آقا من اصلا زشته تو این جلسه یه مثال از امر آس بزنم، اینقدر این شخصیتش لامصب انعطاف پذیر بود. یعنی تو بگی تو هر لحظه چی کار لازم انجام بده برای منافع خودش انجام میداد. دید او مونده با علی ابن ابی طالب علیه السلام تنها، برداشت لباسای خودشو در آورد. او علی ابن ابی طالب یادم بدبخت مفلوک اینجوری شمشیر نمیزنه. او تو چقدر انعطاف پذیری، هر غلط داری انجام میدی به جونه رو نجات بده. این فوق‌العاده است برای انعطاف پذیری. اصلا این چجوری به چه سرعتی به ذهنت رسید؟ بعد من نمون نکردی در اجرا. خیلی عجیب. خیلی انعطاف پذیری منافقانه. این چجوری؟ بعد بلد بود قرآن بگیره دستش، سر قرآن گریه کنه. لا اله الا الله، از انعطاف پذیری منافقانه. دیگه ما وقتمون تموم شده، من الان نمیدونم دیگه این تیکه صحبت رو بگم یا نه. بینیم که داشته باشیم. امیدوارم انشالله زمان خودتون ببینید، میبینید. در روایت داره میفهمد، میدونه مؤمن چقدر انعطاف پذیری داره، ببخشید منافق چقدر انعطاف پذیری داره. خدای من الان اینو میگم تا خونه راه میری دیگه، ماشین سوار نمیشی، میگید شدم اصلا دیگه دیوونم کرده امیرالمومنین. میفرماد منافق اراده اشک چشمش دست خودشه. دیدیم بچه هیتی ها بعض وقتا گریهشون نمیاد روز عاشورا، پدر خودشون در بیاد گرفت و گریه کنن، ولی ماشالله باشه منافق اراده کنه، عشق میریزه، اصلا شیرو باز میکنه میبنده. خدای من، من یه جایی رفته بودم دیدم یه کسی عشق چشمش ارادش دست خودشه، رفی حس کردم گریه نداشیم جیرو باز میکرد میبس. خدایا، گفتم آقا اینو اخراج کنید از اینجا. گفتن نه بابا بچه خوبیه. بعد از چند وقت گفتن دستگیرش کردن توی یکی از سفارتخونه ها جاسوسه تو تهران. این قصه که دارم به شما میگم این واقعیت. آقا بابا عشق چشمه اینجور نمیشه که. باز میکنه میاد و بس میانده. تو چقدر اصلا ژیمناستیک کار کرده روحت. تو عجب و که اجسامه هم ظاهرشون اصلا پیغمبر تو رو به تعجب میندازه. باور نمیکنی. خدا به پیامبر اکرم میفرماد باور نمی کنیم. ما که آدم های زاده هستیم. ما معلومه دیگه. خدا ما رو از سادگی در بیاور. خدا ما رو اگر ساده قرار میدهی ساده راه راه قرار بده. چی بگی آدم؟ یه ذره ساده نباشیم دیگه. خدای به ما بصیرت و کیاست و زیرکی عنایت بفرما. این 60 چیه؟ عدده یا انگشته چیه؟ میگن 60 هم خبردار شد. چیه منظورشون؟ نمیدونم. خدای 60 ما رو با خبر بگردن. بله دیگه. و خودم به جایی میرسه که واقعا میفهمه. من دیگه بخوام درباره انعطاف پذیری منافقانه حرف بزنم، دوستان من سعی کنن انعطاف پذیری منافقانه نداشته باشن. تمرین کنید. اصلا یقه خودتو بگید، با تا حالا هی در مورد انعطاف پذیری صحبت کردیم، تا انعطاف پذیری تو خودت دیدی بگو بیا اینجا ببینم. به نفست بگو بگو بیا اینجا. بیا اینجا بچه. بیا اینجا بچه پررو بیا، من تو رو میشناسم. ببینم چی شده. مهربون داشتی با تلفن صحبت میکردی، صدات نازک شد، داشتی اینجوری صحبت میکردی با ما. بله اینجوری رفت اونجوری. الو بله سلام حالا شما خوبه. صدات نازک شد. انعطاف پذیر کی بود؟ یا آقایی بود. خب چقدر پول داشت؟ خیلی پول دار بود. در روایت می فهمن صداتو نازک کنی برای کسی که پول داره پدرتو در میاره. حالا دیگه من با ادب شدی. آره از صدای تلفنش میشه بفهمی که با کی داره صحبت میکنه. بله چه بگو. خب باشه. بله سلام حال شما خوبه. احوال شما خواهش میکنم. ببین این جیباشون با هم دیگه چه فرق داره. اگه جیباشون با هم دیگه فرق، حالا یه وقت باباشه بزرگترشه اشکال نداره، مثلا بزرگتر بیشتر احترام، معلمشه احترام میذاره، نه معلمی که ازش نمره بخواد بازم دوباره مسئله دار میشه. ببینید کجا انعطاف دارید. تمرین کنید تو رو خدا، ما رو گیر نندازید. انعطاف پذیری منافقان خیلی بده، گرفتار نکنید مؤمنینو. حالا بنده آدم حساب نمیشم، این رفقای مؤمن خودتو گرفتار نکن تو رو خدا، چون بس حالا درگیری میشه، جمع میشه، باید بکشنه دیگه. نکن دیگه این کارا، آخرشونه دیگه. همشهری ها پای رکاب همیان مهم مجبور هم دیگر بکشن، هم قدار رو کشتن، هم انعطاف پذیری منافقانه، درگیری هایی که پدید اومد. خدایا ما رو انعطاف پذیر به صورت مؤمنانه قرار بده، خدایا ما رو انعطاف پذیر به صورت منافقانه قرار مده. خدایا کاری نکن، نذار ما از قدی به جای صلابت کیف کنیم، جایی که باید صلابت داشته باشیم انعطاف پذیری نداشته باشیم. خدایا به ما صلابت عنایت بفرما. این همه من دعا مناجات میکنم یعنی چی؟ معناش چی؟ یه نفر معناش رو بگیم، میخوام روزه بخونم تموم کنم. معناش چی؟ دعا میکنم یعنی دست ما نیست، قبوله؟ نمیشه جمعش کرد. ما فقط خواستیم صحبت بکنیم، میگیم اوضاع خراب، ببینیم در خونه خدا میتونی جمعش کنیم؟ آقا کسی هست تو جمع ما جرأت داشته باشه نطق بکشه بگه من جمعش میکنم؟ دست خداست، از خدا کمک بگیر. بله انشالله میتونی. کجا انعطاف نداشته باشی؟ کل جبل راسخ. کجا انعطاف داشته باشی؟ کس سنبله روایتشو خوندم. خدا کمکت کنه اونجایی که منافقان منافقانه انعطاف دارن، تو محکم اونجایی که قدا از سر قدبازی انعطاف ندارن، تو اون عطف چه خواهی شد؟ دوباره مثالهای انعطاف پذیری من همش تو مدینه جمع شده، براتون مثال بزنم. اومدن در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، گفتن میخوایم عیادت کنیم خانم رو. حضرت فرمود هرگز، هرگز نمیپذیرم. راهشون نداد. این خیلی معنا داشت، میدونستن باید چیکار کنن. رفتن سراغ علی ابن ابی طالب، گفتن یا علی رفتیم فاطمه ما رو راهمون نداده به عیادت دختر پیغمبر. ببینید اینا چقدر خیالشون راحته از علی ابن ابی طالب. امیرالمومنین باید اونجا گردن اینا رو میشکست، ولی خیالشون راحته. علی عبد خداست، عبد رسول خداست و رسول خدا فرموده علی جان یار نداشتی نه جنگ. پس علی دست به شمشیر نمیزنه. کسانی که تو جنگ ها فرار میکردن اومدن دستای علی رو بستن، تو کوچه ها کشیدن. گفتن یا علی ما رو شفاعت کن پیش فاطمه. یه تعبیر نارسایی من دارم، ببخشید. علی ابن ابی طالب اقوال اقویاز، قوی ترین آدم عالم امکان بعد از رسول خداست، ولی یه نقطه ضعف داره. یه کسی بهش بگه یا علی منو شفاعت کن، واسطه شد. تا گفتن یا علی ما رو شفاعت کن پیش فاطمه، آقا دیگه سرشو بلند نکرد، اومد خونه صدا زد فاطمه من اینا میخوان بیان شما رو عیادت کنن. فاطمه زهرا اونجا که یادم حتی قسم هم خوردن، فهمودن هرگز اجازه نمیدن بیان، اجازه نمیدم که بیان. رفیع علی ابن ابی طالب برگشت یه کلمه فرمود فاطمه جان اینا منو شفیع قرار دادن. یعنی نرخ علی رو نشکن. بلا فاصله فاطمه زهرا صدا زد من کنیز تو هم. خانه خانه توه. بگو بیا. همونایی که سیلی زدن بگو بیا، همونایی که پهلو شکستن بگو بیا، همونایی که تو مسجد اهانت کردن بیا، من کنیز تو هم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آقا.